ساعت 6 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. جنگنده های روسیه و سوریه مناطق در ادلب، حمص و حلب را بمباران کردند. سازمان اطلاعات سپاه میگوید 17 نفر از هواداران عرفان حلقه را دستگیر کرده است. و تمامی مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. صبح سه‌شنبه جنگنده‌های روسیه مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد را در استان‌های ادلب و حمص بمباران کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه، در این حملات برای اولین بار از ناو هواپیما بر آن کشور استفاده شد. در این حملات چندین موشک کروز نیز شلیک شد. روسیه می‌گوید در عملیات روز سه‌شنبه مواضع گروه خلافت اسلامی و فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است هدف قرار گرفتند. تلویزیون دولتی سورینیه نیز اعلام کرده است که جنگنده‌های آن کشور مواضع مخالفان در حلب را بمباران کردند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش با آتش‌بسی یک طرفه‌ای که چندی پیش آغاز کرد پایبند است. سازمان اطلاعات سپاه در استان مرکزی میگوید 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه را در عراق دستگیر کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از اطلاعیه سپاه پاسداران در استان مرکزی ادعا کرده است که 7 نفر از هر گروه‌ها و 10 نفر از اعضای مؤثر این گروه به گفته سپاه با بهره‌گیری از اساتید مجرب و با هماهنگی قوه قضاییه از اعمال گذشته خود ابراز پشیمانی و ندامت کردند. در این اطلاعیه به زمان دقیق و چگونگی دستگیری این افراد و محل نگهداری آنها اشاره‌ای نشده است. تاکنون 10 نفر از اعضای این گروه بازداشت و عده ای از آنها به زندان محکوم شدند. محمد علی طاهری مؤسسه عرفان حلقه را در سال 1380 بنیانگذاری کرد و به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی پرداخت. او در سال 1390 بازداشت، محاکمه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را لغو کرد و پرونده او همچنان در دادگاه و در انتظار صدور رأی است. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوا تمامی مدارس پایتخت و تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره آموزش و پرورش تهران ادامه یافتن روند آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌های غیر مجاز در هوای پایتخت را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. همچنین کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران از روز دوشنبه هفته جاری مهد کودک‌ها، مدارس پیشدبستانی و برخی از مدارس در پایتخت و چندین شهرستان و استان تهران را به دلیل آلودگی بیش از حد هوا تعطیل اعلام کرده بود. تهران با بیش از 13 میلیون نفر جمعیت یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود و دولت های مختلف تاکنون نتوانستند عوامل انسانی افزایش آلودگی هوا را کنترل و مهار کنند. دبیر علمی کنگره رینوپلاستی ایران میگوید طبق بررسی‌های جمعیتی سالانه نزدیک به 150 هزار جراحی بینی در ایران انجام می‌شود. به گفته دکتر شهریار لقمانی، به نسبت جمعیتی کشور در مقایسه با سایر کشورها، ایران در بین 10 کشور اول دنیا در رتبه سوم قرار دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای لقمانی، یکی از دلایل افزایش جراحی بینی را پیشرفت‌های به دست آمده در این زمینه و کاهش عوارض ناشی از این نوع عمل جراحی ذکر کرده است. در مورد انجام عمل جراحی بینی توسط پزشکان غیر متخصص هشدار داده و گفته است این گونه دخالت ها ممکن است مشکلات جدی برای افراد به وجود آورد. ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل ارزانی قیمت تعدادی از متقاضیان عمل جراحی بینی را از کشورهای همسایه و اروپا به خود جلب می‌کند. و اما بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاستی که او در قبال برجام و درباره جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد از مسائل بسیار جدی و مورد بحث است. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا، گفتگو کرده و از او درباره امکان نقض برجام از سوی دونالد ترامپ پرسیده است.
فکر میکنم که ایشون این کار رو میتونه بکنه، ولی بسیار مشکل خواهد بود و یه سری مشکلات برای دولت آمریکا به وجود میاره. اگر ایشون بخواد دردسر به وجود بیاره، میتونه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اتخاذ بکنه، میتونه در اجرای برجام سخیری‌های جدیدی بکنه، ولی در هر صورت باید در نظر داشت که قرارداد برجام لحاظ بین‌المللی، قانون بین‌المللی، از طرف سازمان ملل متحد، یعنی از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و بنابراین جبهه قانونی داره. به علاوه قرارداد برجام فقط با آمریکا نبوده، بلکه با 5 کشور دیگه هم بوده و اگر آقای ترامپ بخواد این کار رو به تنهایی انجام بده، یعنی زیر پا بذاره این قرار داده، ممکن نه مسلمان روس ها و چینی ها مخالفت خواهند کرد. به علاوه در خود قرارداد برجام تفسیرهایی هست که اجازه میده هم به ایران و به هم آمریکا که وارد مذاکره در بعضی از موارد بشن. بنابراین فکر میکنم که بعد از اینکه ایشون به قدرت برسه بیشتر سعی خواهد کرد که شروع بکنه مذاکرات دوباره با ایران. البته همونطوری که همه میدونن همه پیشگویی هایی که در رابطه با ترامپ شده اشتباه از آب در اومده، بنابراین صحبت هایی هم که من دارم میکنم میتونه اشتباه از آب در بیاد. حقیقت اینه که نه بنده نه دیگران میدونیم که سیاست کلی خارجی آقای ترامپ چه خواهد بود و باید این مقداری با صبر جلو رفت که اطلاعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم قضاوت دقیق تری.
بله، اشاره کردین که پیشبینی نمیشه کرد سیاست آقای ترامپ، ولی به نظرتون آیا بهبودی در روابط ایران و آمریکا حاصل میشه با ریاست جمهوریشون؟
ببینید، اشکال عمده‌ای که ما امروز داریم در رابطه با آقای ترامپ اینه که ایشون در رابطه با ایران خیلی کم صحبت کرده. تنها موردی که واقعا صحبت کرده در رابطه با برجام بوده و اون هم کلی بوده. کلن میشه گفت که ایشون تجربه زیادی در مسائل سیاست خارجی نداره و به خاطر همینم انتخاب تیم امنیت ملی ایشون از انتخابات تیم‌های امنیت ملی قبلی به نظر من خیلی مهمتره و انتخاب کسایی که سیاست خارجی آمریکا رو تصمیم میگیرن، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، در اینجا خیلی مهمه و همونطوری که گفتم از قبل هم مهمتر خواهد بود. بنابراین باید صبر کرد و دید که چه کسی رو ایشون به عنوان وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس شورای امنیت ملی انتخاب خواهد کرد. ولی یک مطلب رو میشه گفت و این اینه که ایشون مرتب اعلام کرده که مبارزه با داعش و از بین بردن داعش مهمترین مسئله سیاست خارجی ایشونه و اگر ایشون بتونه یه طوری با روسا سر مسئله سوریه به یک موافقتی برسه، به نظر من در اون حال امکان همکاری بین ایران و آمریکا در این چند ماه آینده شاید به جلو بره. ولی اینجا هم باید مقداری صبر کرد تا ببینیم که تیمی که ایشون در این یک ماه آینده انتخاب خواهد کرد چه کسانی خواهند بود که بعد بشه راحت‌تر در رابطه با آینده رابطه ایران و آمریکا قضاوت کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی در همایشی موسوم به مسئولیت اجتماعی، ضمن اینکه بر حفظ وحدت جامعه و احترام به همه مذاهب، ادیان و اقوام تاکید کرد، همزمان گفت که هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست. دو سه سالی هست که دولت هشدار میده بیکاری بزرگترین تهدید امنیتی امروز کشور هست. واقعیت اینه که بحران بیکاری جدا در آستانه انفجاره، در برخی از مناطق مرزی البته به بالای 50% رسیده. همین چند وقت پیش آقای روحانی هشدار داد که افراطگری، خشونت و تروریسم سوار بر اسب نارضایتی، بیکاری و فقر میشه. در حوزه آب هم سالهاست که تحلیلگران استخاندار غربی تاکید میکنند کاتالیزور اصلی خشونت در لیبی و مخصوصا سوریه مسئله خشکسالی بوده. خشکسالی 5 ساله باعث کاهش 75% کشاورزی و 85% دامداری طبق آمار سازمان ملل در سوریه شد و نهایتا کوچ اجباری حدود 1.5 میلیون سوری به شهرهایی که در مارس 2001 به انبار باروت خشونت ها تبدیل شدند. و مسئله خطرناک همین هست که روند کلی بحران آب در ایران شبیه چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، البته با شیب کمتر. و نهایتا بحران زیست محیطی هم که کشور رو داره کلافه میکنه، از فاجعه ریزگردها در جنوب تا خشک شدن دریاچه ها و البته آلودگی خطرناک هوا در مرکز و شهرهای بزرگ. این تصویر کلی که عرض کردم هم دولت و هم اغلب ناظران مستقل رو به این نتیجه رسونده که خطر واقعی علیه امنیت ملی ایران نه احتمال حمله خارجی، که تبعات سه بحران اجتماعی یعنی اشتغال، کم آبی و محیط زیست هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میگه که افراطگر خود را میبیند و گروه مقابل را کوچک حساب میکنه و جز خودش و یارانش همه را ناحق میپندارد. روی این سخنان از دیدگاه شما با چه کسانی است؟
واضح هست که مخاطب اصلی آقای روحانی نه گروه‌های مثل داعش که اصولگرایان و تندروهای داخلی هستند. در واقع مدت هاست آقای رئیس جمهور در مقابله با جریان تندرو دائما عقب نشینی میکنه و صرفا به توصیه‌های اخلاقی روی آورده، اینکه وحدت داشته باشید، کار خیر کنید، برادری کنید و غیره. این نوع مواجهه آقای روحانی با جناح افراطگرا آدم رو یاد سال‌های آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی میندازه، دورانی که دولت اصلاح طلب تقریبا فلج شده بود و تنها عمل سیاسی آقای خاتمی بود که خطابهای مذهبی، اخلاقی و انسانی کنه. به نظر میرسه که این حجم از انفعال و بیعملی آقای رئیس جمهور برای بخش مهمی از حامیان او قابل دفاع نباشه. در واقع نه تنها بخش بزرگی از طبقه متوسط و نخبگان، مثلا تشکل‌های دانشجویی، از این نوع واکنش‌های منفعلانه آقای روحانی گلای می‌کنند، که حتی صدای سیاستمدارانی مثل آقای علی مطهری هم در اومده. بنابراین سوال اصلی این نیست که جامعه وحدت دارد یا نه. سوال اصلی این هست که آقای روحانی به غیر از دعوت به صلح و وحدت دقیقاً می‌خواد چه کاری در مواجهه با جناح تندرو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، در قسمتی دیگه رئیس جمهوری ایران میگه که وقتی از غرب صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم که مفاسدی در غرب هست. خب اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی‌رسیدن و به گفته او ما باید بخش‌های مثبت اون رو در نظر بگیریم. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
مسئله رابطه با غرب این روزها از یک موضوع پیچیده ایدئولوژیک، سیاسی یا امنیتی فراتر رفته، به نوعی لجبازی تبدیل شده. توی این دعوا نگاهی که اصولگرایان تندرو مثلا آیت الله علم الهدا یا فرماندهان سپاه مثلا سردار نقدی ارائه میکنند، اختراع دوباره چرخ هست. اینکه درهای کشور مثل کره شمالی بسته باشه و جمهوری اسلامی در یک فضای ایزوله زیست کنه، حتی سفرهای توریستی یا همکاری‌های دانشگاهی ایران و غرب رو هم نفوذ و عامل براندازی میدونند. هم آقای علم الهدا هم آقای نقدی به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی باید درها رو ببنده. در مقابل این جریان تندرو نگاه آقای روحانی و تکنوکرات ها این بوده که میشود با جهان غرب همکاری کرد، اما تسلیم نشد و تاکید آقای روحانی این بوده که بدون همکاری با جهان غرب، بدون رابطه مناسب با اروپا و آمریکا، توسعه و پیشرفت ایران یک افسانه است. تقابل این دو گفتمان باعث شده که رئیس دولت اعتدال تقریبا در اکثر سخنرانی‌هاش مسئله غرب رو وسط بکشه و تندروهای مذهبی رو تشویق کنه که از مواجهه با غرب نترسند. این نوع موضع‌گیری آقای روحانی حدود 3 سال هست در بخش اعظم سخنرانی‌های او تکرار شده.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورو به توافق رسیدند. بیشتر بشنویم از همکارم آزادی اسدی.
دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورو به توافق رسیدند. توافق مربوط به اسکان این پناهجویان یک قرارداد موردی است و فقط پناهجویان ساکن جزیره مانوس و ناورو را شامل می‌شود. مسئولیت اداره امنیت داخلی آمریکا برای شروع کارهای اداری و گزینش پناهجویان در روزهای آینده به استرالیا خواهند رفت. وزیر امور مهاجرت استرالیا گفته است دولت این کشور در مورد کسب ویزای 20 ساله برای تعدادی از پناهجویان با مقامات ناورو در حال مذاکره است. به گزارش شبکه خبری NBC، مالکوم ترنوبول، نخست وزیر استرالیا، هنگام اعلام خبر این توافق گفته است این قرارداد پناهجویانی را که در آینده با قایق به استرالیا بروند شامل نمی شود. مقامات دو کشور امیدوارند انتقال پناهجویان به آمریکا را از سال آینده شروع کنند. نخست وزیر استرالیا حاضر نشده است در مورد تعداد دقیق پناهجویانی که شامل این طرح خواهند شد اظهار نظری داشته باشد، اما تاکید کرده اولویت با افراد آسیب پذیرتر و به خصوص خانواده های ساکن ناورو است. از قرار معلوم تعداد دقیق افرادی که منتقل خواهند شد به تصمیم مقامات اداره امنیت ملی آمریکا بستگی دارد. این طرح افرادی را که در گذشته پیشنهاد اسکان در نقاط دیگر را پذیرفتند شامل نخواهد شد. به کسانی که اسکان در آمریکا را نپذیرند ویزای 20 ساله برای اقامت در جزیره یا بازگشت به کشور خود پیشنهاد می شود. نخست وزیر استرالیا گفته است به احتمال زیاد قاچاقچیان انسان به خاطر امضای این توافق تلاش خواهند کرد پناهجویان بیشتری را به استرالیا منتقل کنند و برای جلوگیری از افزایش موج مهاجرت از طریق دریا هم در حال حاضر نیروی دریایی استرالیا عملیات گشت زنی برای شناسایی قایق‌های حامل مهاجران و بازگرداندن آنها به اندونزی یا شبه قاره هند را گسترش داده است. مالکوم ترنوبول تاکید کرده افرادی که شروط لازم پناهندگی را ندارند باید به کشور خود بازگردند. تاکنون حدود 650 نفر به کشور خود برگشتند. به گفته او دولت استرالیا همزمان از مجلس سنا خواسته هر چه سریعتر قانون مربوط به ممنوع کردن ورود مهاجران ساکن جزیره مانوس و ناورو را به خاک استرالیا تصویب کنند.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.